اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات کتاب الشرک را میخوندیم و این روایات در 7 باب در مسائل شیعه مطرح شده. به نظر میاد که حالا انشاءالله در پایان روز این روایات رو تمام میکنیم انشاءالله، به نظر میاد که استخراج احکام مختلف شرکت با این روایات نیاز به یه متمماتی داره که حالا اون متممات را باید در کنار این روایات در نظر گرفت تا انشاءالله موفق بشیم تا احکام شرکت را از این عدله و عدلهی که در کنار این هست استخراج بکنیم. الباب الخامس، شما خیلیتون از الباب الخامس شما یه پر برد بارا میشه الباب الخامس هم را ملاحظه کنیم.
باب سبون راجع ما نداریم، نه میگه داریم امروز دادیم
بله سبون نداریم نداریم بله الباب الخامس را داریم
بله
قبلش را دیگه خوندیم درسته؟ الباب الخامس، باب و انه لا یجوز لعهد الشریکین تصرف الا به ابن الاخر، جایز نیست دو نفر شریکن بدون اذن دیگری تصرف بکنه، یعنی در مالی که مشاهه است. مثلا بنده با جناب عالی در یه خانه شریکیم، یه پدری از دنیا رفته اولادشون در خانه شریکن، اخ ندارم در اونجا تصرف بکنن، بگم مثلا برادر بزرگتر فیدان اونجا بشینه برادر کوچیک‌تر اونجا، نه اخ ندارم، چون مال شریکی باید همه راضی بشن. اگر اذن ندهد مخصوصا اگر صغیر باشه در میان دیگه نمیشه از اونجا تصرف کرد. حتی بعضی از علما اشکال میکردن برای اینکه اگر یک کسی از دنیا رفته اولاد صغار داره برن تو خانهشون فاتحه بخونن، اونجا تصرف در این خانه اولاد صغاره، مثلا این هم نیاز به اذن همه این شرکا داره، چون این هم پسر بزرگ داره هم پسر کوچیک، شریکی این ما نمیشه فقط بگیم پسر بزرگ واسه اجازه بده. حالا اونجا ها را میشه با این که بگیم که این به مصلحت اون خانواده است، رفتن به ضررشون نیست، ولی از اون بزرگتر اگه اجازه داد دیگه اشکال نداره. ولی بالاخره اصل کلی در باب شرکت این است که در مال مشترک بدون اذن همه شرکا تصرف جایز نیست. و حکم مال و خان احد
و همه رضای قلبی هم کفایت میکنه دیگه.
بله
چیز هم خود شیخ ناصاری رضای قلبی کفایت میکنه،
رضای قلبی
ولو نگه طرف
رضای قلبی که انسان احراز بکنه. و حکم مال و خان احد و همه به عکسش کفایت نمیکنه، اگه اجازه بده رساله داشته باشه در زبان بگه ولی میدونه که بابا این راضی نیست، اون فایده نداره، اون زبان گفته فایده نداره، ولی اگر رضا را احراز کردش کنه. و حکم مال و خان احدهما، و حکم جایی که اگر آمد یکی خیانت کرد، فراد الاخر الاستیفا، دیگری هم میخواد مثلا استیفا بکنه یا به نوع تقاص کنه، اینجا باید میشد تقاص بکنه یا نه؟ حکم این چیه؟ مرحوم صاحب و سوال یه جایی که حکم روشن باشه هم میگه جایز و حرام و مثلا به جای حکمون میگه و حرمت مثلا فلان مثلا، ولی جایی که حکم روشن نباشه اونجا کلمه حکم رو میاره. و اینم از اون موارد است که حکم که انه خیلی واضح نیست میگه حکم ما لوخانه احد و احد و ما. روایت در اینجا ایشون یه روایت مطرح کرده، محمد ابن الحسن، مرحوم شیخ توصیه دیگه محمد بن حسن، به اسنادهی عن الحسن بن محبوب، با سند خودش به حسن بن محبوب که از بزرگان اصحاب رسول الله هستن، سند شیخ به حسن بن محبوب اشکال نداره، عن حماد بن عیسی که اونم از بزرگان، عن الحسین بن مختار، حسین مختار هم ما پایین آوردیم که ثقه است، گرچه در کتب رجالی توصیف خاصی نیامده ولی روایات فراوانی داره و قطعی هم درباره این شخصیت ذکر نشده. بر شخص اگر معروف باشه قطعی هم برایش ذکر نشه همون کفایت میکنه برای اینکه اون را ما موثق بدانیم. اگر شخص معروف باشه که به طوری که اگر یه عیبی داشت لبان لو مثلا اگر حیبش بود آشکار میشد. در چنین مواردی میگیم که شیعه‌سوا این شخصیت به اصطلاح چیز هست معتبره. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام حسین بن مختار، پس این سند از این حدیث از در سند اشکال نداره، صحیحه. نقطه ای که در اینجا هست، ابن داوود با اینکه این شخص در کتب رجال عنوان شده، در رجال ابن داوود آمده که مهملو، این معلوم شده که کلمه مهمل دو نوع اصطلاح داره. یه اصطلاح این است که اصلا عنوان نشده، یه اصطلاح این است که عنوان شده ولی توصیف نشده. چون ابن رجال ابن داوود همین شخصیت وقت توصیف میکنه میگه که مهملون، که این نشانه این است که مهمل دو تا اصطلاح داره. در هر بوده
حتی آقای سبحانی گفتید به
عکس بود، همین که آقای سبحانی هم نظرش با همین موافق، مهملون است که عنوان شده ولی توصیف نشده، به این که مثلا اونم یه مهمل. ولی دیدم بعضی ها به عکس میگن، میگن مهملون است که اصلا نیامده اسمش، در هر بوده مجهولون است که اسمش آمده ولی توصیف نشده. و این دو تا کلمه مجهول و مهمل دو تا اصطلاح هم در علم رجال، بعضی ها اینطوری تعبیر می‌فرمایند که مهمل اون است که اصلا نیامده، مجهول است که آمده و توصیف نشده، ولی اسمش در کتب رجال آمده ولی توصیف نشده. بعضی هم به عکس میگن، میگن مهمل اون است که اسمش بیاد و توصیف نشد، مجهول اون است که اسمش اصلا نیامده. ما اینجا
حسین ابن مختار رو الان گفتیم بعضی این نظر
در مورد مهمل، در مورد حسین ابن مختار ابن داوود در رجالش میگه مهمرون، با اینکه اسم این آمده در کتب رجال در نجاشی این آمده حسین ابن مختار، توصیف نشده بلکه توصیف نشده. این نشان میده که مهمل به این معنا میاد که اسمش بیاد ولی توصیف نشه.
این اصطلاحاتی که الان ما میخوندیم بیشتر را ذهنم هست مجهول، این مقدار مشکل تر از مهمله. حالا مهمل شخصیتی بوده یا شناخته شده نیست، یا اینکه شناخته شده از حالش معلوم نیست، حال رجالیش. مجهول این مقدار سختش اینه که اصلا اینجور شخصیتی معلوم نیست وجود داره یا جعلیه، یعنی مجهول بودنش از این جهتی که اصلا شاید اینجور شخصیتی هم وجود نداره. یعنی یه حرف هست که روایت میگه شخصی اومده کتب رجالی بره میگه مجهول بوده، نه میگه مجهول، مجهول یعنی که این شخصیت اصلا وجود خارجش هم معلوم،
تصریح به مشهور بودن شده باشه.
اگه تصریح شده باشه میگن مثلا
مشهور،
مشهور یعنی اصلا شخصیت معلوم نیست که وجود خارجی داشته باشه یا نشه، مثلا یه شخص جدی هست.
این هم تقریبا یک نوع مثلا چیز میشه که با این مطلب ما هماهنگ داره.
منم به همون معنی که میگید اهم میگیرم، مثلا میگم یا شناخته شده نیست کلا، یا اینکه مثلا حالش
این عبارت آقای شبیر رو من نقل کردم. در اصطلاح عام در بین این مهمل و مسئول فرق است. مهمل به کسی میگویند، آقای زنجانی فرمود مهمل به کسی میگویند که در مورد او توصیق و تضعیف نرسیده است. حالا ممکنه توصیق نرسیده است، یعنی اسمش آمده برای توصیق و تضعیف در باره او نرسیده. اما مشهور به کسی گفته می شود که درباره او تصریح به مشهور بودن شود، یعنی اسمش هم اومده باشه ولی بگن که این مشهورون،
نه مشهورون رو اینجوری معنی
که مثلا تصریح شده باشه این مشهورون،
یعنی اصلا
یا نیامده حالتش نمیدانیم یا اصلا خودش نمیدانیم مثلا به تعبیر. پس بنابراین مهمل را آقای زنجانی اینطوری میگن که مهمل به کسی میگن که در مورد او توصیف و تضعیف نرسیده، ممکن اسمش هم بیاد ها ولی توصیف و تضعیف به ما نرسیده. اما مجهول به کسی گفته می شود که تصریح به مجهول بودن او بشود. نظر بوده این بیانی است که
میگن که مجهول بودن سخت‌تره، یعنی قطع بیشتری میاره
که تصریح به مجهول بودن شده باشه.
مجهوله
یعنی
شناخته شده
نیست،
معروف
نیست، یعنی این کم نه ما نتونستیم مشخص کنیم این چه شخصیتیه، این چه شخصیتی مجهولون تصریح شده که حاضر مجهول
احتمال هم میره که اصلا این جور شخصیتی
این بار شناخته شده نیست، یعنی
نمیشه
امام
تایید نکرده، یعنی
چیه؟ یعنی ممکنه اصلا این شخصیت را ما تطبیق نکردیم که واقعا چنین شخصیتی وجود داره نداره، وجود داشته باشه آیا چه شخصیتیه مثلا برای ما روشن نشده. من تفهمیدی، اما ما معلوم است که اصلا ذکری ازش به عمل نیومده که نه توصیف بکنه نه تذکیر بکنه. بیانهای دیگری هم باز من اینجا یادداشت کردم که بعضیا مثلا به عکس اینا گفتن، مثلا محمد را گفتن حسن اسمی اصلا اسمش نباشه در کتب، مسئول اون است که مثلا اسمی باشد و ولی مثلا مشخصاتش نیومده. یه تعبیرات هم از میرداماد نقل کردن، از مرحوم میرداماد در رجالش که ایشون اینطوری گفتن محمد
آره. این تعریف یکم دور زدنه به نظرم، تعریف شده برای مجهول که مجهول تصویر و مجهول شد بودنش شده باشه. بالاخره معنیش چیه؟ دنبال معنیش این که
تصویر شده به مجهول، یعنی مجهول
بازم این معنیش این که اصلا داخل کتب
دنبال همین باشه.
اون دیگه مجهول نیست.
این چی میگه آی شوبری به این
باشه؟ این میگه ایشون میگه محمد دیگه، محمد را به اصلاح محمد را میگه ذکری از تضعیف توثیق نشده. حالا یا اسمش اومده توثیق تضعیف نشده یا اصلا اسمش نیومده. اما مسئول اون است که تصریح شده که این حالا مجهول رو
بازم تعریف نشده.
هر میکنن یه اختلافات هست
نه اصلا همین تعریف
شوبری رو باید شو بگیم مجهول رو میگن به تصریح شده روی مجهول است، ولی اینکه مجهول است
از چی؟
یعنی توضیح نده. اون را دیگه توضیح نده.
تو بسید
که مورد تعییدی بوده شما فقط یه تعییدی نفشت بگیم نمیشه قبول. بگیم دو تا اصطلاح هست، یه دیگه اینطوری اصطلاح کردن، یه دیگه اینطوری اصطلاح کردن. باید در اصطلاحات مواظب بود که این آقا که میگه مهملون مرادش بر اساس کدوم اصطلاحه. بفهمی چه عرض میکنم؟ چون دو جور اصطلاح، هر دو اصطلاح هم الان دارن به کار میگیرن. چون اصطلاح هایی نمیم دخالت بکنیم، لا مشاحته فی اصطلاح لا مشاحته در اصطلاح دیگه نمیشه تازگی آقا من اصطلاح من اینه، من این طوری قرار دادم در فرود این غلظا. باید دقت کرد که این آقای که داره این میگه مسئولون منظورش چیه. نگاه کردم ایشون پیدا نکردم که ایشون نظرشون چیه.
مجهول آیه شوبری مشخص کامل و تصویر مجهول بودن، یعنی که شخص رو
نمیشناسیم.
نه دیگه نمیشناسیم.
تصویر شده مجهول
بودن، یعنی که محققا نمیشناسیم.
شخصیت شو نمیشناسیم.
آره نمیشناسیم.
خب اسمش اومده حالا یا نیومده؟
نیومده اصلا نمیدونیم
ایشون از کجا اومده. اسمش
تو
مشهور اومده ولی
نمیشناسیم. تصریح شده
اسمش
رو نمیشناسیم.
محمل هم اسمش اومده تو مجهولم پس اسمش تو هر دو اسمش.
در یکی تصریح هست در یکی تصریح نیست.
بالاخره اسم
اومدن راجع به کار داره. میگم طبق این بیان آشوبری اسم اومدنشون کار نداره. میگه تصریح به مسئول شدن باشه میشه مسئول. تصریح نشده باشه توثیق و تضعیف ذکر نشده باشه میشه شما. اما از این اسمش بیاد یا نیاد بیانشون طوری میشه دیگه. ولی عرض کردم یه اصطلاحات دیگری هم بعضی ها نقل کرده از میرداماد و دیگران، دیگه میشه اصطلاح. اصطلاحات رو باید توجه کرد. خب از این حدیث کجا بود؟ این حدیثی که الان میخونیم باول خامس
بود. بله خب
از
اون
قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له شریک، یکی از شریک داره فیاد هر و علیه قد اختان شیعه. بعدا برش روشن میشه که این یک کمی خیانت کرده. قد اختان شیعه علیه و انی اخوذ منه مثل الذی اخذ. آیا این شخصی که الان برش آشکار شده که خیانت کرده اون شریکش، علیه و برای این که آشکار شده اخذ کند از اون مال مثل اون مقداری که او یکی اخذ کرده؟ اخذر یعنی اخذر اون دیگری شریک، اخذر یعنی شریک. این عقص کنن مثل مقداری که شریک عقص کنن، یعنی اینو تقاس بکنن من غیر علمیو بگینه له، بدون اینکه بهش بگه. میدونه که اون از این انبار مشترک یه مقدار برداشته،
منم
بردارم بدون اینکه بهش بگم. فقال شوهن یعنی قبیهن، شوهن را در زیر ما آورده. شوهن یا شوهن هر دوی معناست، هم شوهون هم شوهون، معنی یعنی قبیحون این کار دقیقی این کار بکنی، اون مثلا اینکه ان مخفیانه برداره تو هم مخفیانه برداری، این کار قبیحیه. این نمشترکا به امارت الله، که این دو نفر شریف شدن که خدا را که ان امین قرار دادن، که خدا امانت را دوست داره، به همون امانتی خداوند دستور قرار داده دستور داده، اینا شریف شدن، یعنی به اون امانتی که خداوند خواسته، به هر اساس همون امانتی خدا خواسته، اینا شریک شدن. و اینی لأحب له این رعا شیئا من دارک ان یستر علیک، و من دوست دارم که اگر چیزی از این خیانت ها را دید اینا را بپوشنه، اینا را مثلا نگه که تو فلان یه چیزی برداشتی فلان، حالا اگر راه داره بپوشنه. و ما احب ان یأخذ منه شیئا بغیر علمه، و من دوست ندارم که بدون اینکه بهش بگی از اونجا چیزی برداره. اولا تا میتونه بپوشونه و بر نداره دیگه، از اونم بر نداره از همونه. این بیان امام در مسئله حکم خیانت. و به اسناده ان محمد بن علی بن محبوب ان عباس بن معروف، میخواستیم این بود حدیث را تمام کنیم، مثل این تمام نمیشه. اسناد شیخ طوسی از محمد بن علی بن محبوب، محمد بن علی بن محبوب غیر از حسن بن محبوب، حسن بن محبوب طبقهش بالاتره، محمد بن علی بن محبوب طبقهش پایین تره. حسن بن محبوب از ائمه حدیث داره، ولی محمد بن علی بن محبوب به اصطلاح از ائمه علیه السلام مستقیما این محمد بن علی بن محبوب حدیث نداره. خب ولی هر دو از ثقاتن، هر دو از بزرگانن. عن العباس بن معروف، عباس بن معروف هم ثقه است دیگه، اونم مشکل نداره. ان حماد بن عیسی، اونم باز همین حدیث نقل کرده. خب الباب السادس، باب و عدم جواز قسمت الدین المشترک قبل قبضه. اقول و تقدم ما یدل علی الحکم الاول هنا، آخه دو تا حکم در بالا گفت دیگه، عنوان باب تنظیم فرمایید، عنوان باب دو تا حکم داد، یکی لا یجوز و یکی حکم خانه احدهما، درسته؟ میگه این دو تا حکم ما یدل علی الحکم الاول هنا، در همین باب یه روایات بود که حکم اول را بیان میکرد، یعنی همون عدم جواز تصرف رو بیان میکرد. و علل حکم ثانی که همون مسئله خیانت فی ما یکتسب به، در باب ما یکتسب به احادیثی است که راجع به خیانت یکی از دو نفر شریف مثلا مطالب آمده. پس بنابراین در همین باب حکم عدم جواز تصرف در هم مسئله عمه بود دیگه، در عمه میگفت که حق نداره تصرف بکنه، اگر تصرف بکنه باید به صحت بخورد، در باب سوم بود. این رو میگه در باب قبلا گذاشته و حکم دوم هم در باب ما یکتسب به گذاشته.
این حماد ابن عیسی دوباره ادامهش هم حسین بن مختار میشه ظاهرا، درسته؟ عباس ابن
معروف ولی دار شماره جدید نمیخوره،
همون
روایت فقط سنداش بود. باب و عدم جواز قسمت دین مشترک قبل قبضه. باب ششم، جایز نیست دین مشترک را قبل از قبض تقسیم بکنن. در ضروری مثلا فرض کنید که ما یه انواری داشتیم با هم کار میکردیم، خب یه مقدار از اون مال مشترک قرض دادیم به، مثلا یه مقدار فروختیم هنوز پولش نگرفتیم، یه مقدار از انوار را فروختیم به زید، یه مقدار از انوار را فروختیم به عمر، دو نفری ها آقای مطلب تزدیم درمایید، دو نفر شریکن در یه اموالی، دو نفر شریکن، یه مقدار از اموال شراکتشون چی هست؟ دینه، طلب دارن، فروختن به دیگران هنوز نگرفتن. خب اینا آمدن حالا اموالشون رو تقسیم میکنن، اموال موجود رو تقسیم میکنن، درست اون دینها رو هم میتونن تقسیم بکنن،
هنوز
نگرفتن، فقط جایز نیست نفر اون دین. خب محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان بعضهم ان ابی حمزه، محمد بن حسن که شیخ طوسی، احمد بن محمد هم یا احمد بن محمد بن عیسی اشعری یا احمد بن محمد بن خالد برقی، ببینیم از این جهت اشکالی نیست. علی ابن حکم هم از بزرگان، اونم ثقه است، ان بعضهم اینجا مرسله، ان ابی حمزه،
ابی حمزه در بیاری بعضی نگاه کنم از کیا نقل میکنه، از اون برم نگاه کنم.
بله هست ببینید که بی همسه
که معلوم نیست که تو روی تو جای دیگه که اونو نقل کردن از همونا نقل کرده اون میگو
یعنی
احتمالات مختلف داره.
بله یه نوع قرینه مثلا قویه ذکر میشه که مثلا اینه، ولی خب اگه چند نفر باشن، بعضی ثقه باشن بعضی غیر ثقه، یه اینو باید توصیح نمیشه. میشه در آورد که این بعضی هم فلانی ها هستن، ولی فلانی ها ممکنه ثقه باشن، توشون اگه ثقه و غیر ثقه باشه اینو باید دیگه اعتبارش اثبات.
محمد جواد شوبری یه دونه پسر شوبری یه جزوه این آوردن که این بعض اونها رو در آوردن، هم کافی هم دستان هم جزوش رو در
آوردن. خوبه. میفرماید که ان ابی حمزه، اینم ابی حمزه سومالی هست دیگه، از اصحاب همون دعای شریف ابو حمزه سومالی ازشون نقل دیگه، اسمش هم ثابت بن دینار دیگه، این استاد اسم ثابت بن دینار. قال سئل ابو جعفر علیه السلام از امام محمد باقر، از هم از اصحاب امام زید العابدین بوده که دعای ابو حمزه را ازش نقل کرده، هم از اصحاب امام محمد باقر علیه السلام بوده. ان رجلین بینهما مال، دو نفر هست که بین این دو نفر مالی هست، یعنی شریکی هم دیگه، درسته؟ منه به عیدیه ما، یه مقدارش در دمدستشون هست موجوده، و منه غایبونن هما، یه مقدارش هم غایبه، مال مشترک دارن، یه مقدارش هران هست، یه مقدارش هم غایبه، یعنی بدهی دارن دینه. فقدسن الذی به عیدیه ما، آمدن اون که الان موجوده تقسیم کردن، درست؟ و احال کل واحد منهما من نصیبه الغایه، و هر کدوم از اینها حواله داد از اون سهمی که غایبه. گفت بابا از زید ما بده طلبکاری سهم من از زید را شما برو بگیر. اون یکی هم گفت بابا ما از عمر طلب داریم، سهم من از عمر هم برو شما بگیر. یعنی تقسیم کردن این دوری با حواله، حواله دینی هر کدوم از سهم ها به دیگری از من بودیم. به جایی تا اگه من مثلا از شما بگیرم شما برو از طرف من بگیر، ما رو شما سهم شما رو از اون طرف من بگیرم، هر کدوم از اینها از اون
خودشون برم بگیرم به دیگر گفت برو
بگیرم.
نه خب مال شریکی بوده دیگه، میخواستن تقسیم کنن. الان گفته که سهم شما از فلان رو من میگیرم، سهم من از فلان رو شما برو بگیرید، دوی تقسیم بشه دیگه. فقتدا احدهما، یکی رفت تونست اقتضا بکنه یعنی بگیره، به حساب قضا بکنه یعنی به دست بیاره، ولم یقتدل آخر، اما دیگری نتونست، تقسیم کرده بودن
بس.
یکی رفت تونست بگیره، یکی نتونست بگیره، اینجا چی میشه؟ قال مقتدا احدهما فهو بینهما. امام فرمود که اون که گرفته مال هر دو نفر میشه. مایت هر رو به ماله، این نمیتونه مال دیگر را برای خودش برداره ببره، مایی از هبو یعنی حق نداره بگیره ببره به ماله، یعنی مال شریکی، مال دیگر حق نداره برداره ببره، نه باید بیاره تقسیم بکنه، اون که گرفته باید بیاره تقسیم بکنه. رکعتی چطور شده؟ پس بنابراین این تقسیمی که قبل از گرفتن داشتن این باطله، این تقسیمی که قبل از گرفتن گفته بودن ما شما باید رو بگیر من از این فایده نداره، اگر یکی رفت تونست بگیره همون رو باید تقسیم بکنه.
اونجا ما از بیرون متوجه شدیم داخل چیز دو تا خرش و احاله کل
و احاله کل
از بیرون فهمیدیم
به حواله داد هر کدوم از اینها، یعنی حواله داد دیگری را دیگه، یعنی احاله صاحبه، یعنی احاله صاحبه کل واحد منهما، یعنی صاحب اون دوستش را حواله داد به، از چی حواله داد؟ من نصیبه الغائب، از اون سهمی که غایبه، از اون سهمی که دینه حواله داد، یعنی حواله داد به صاحبش دیگه، به اون دوستش. گفت بابا من دین یکی از احکام دین حواله است دیگه، میتونه آدم دینش رو حواله بده به دیگری.
یکی از اون دوتا
میگفت
چیز
تر اونها خود شرکت، بله کل واحد من هر کنون از اینها حواله داد
دیگری
به دیگری، از چی حواله داد؟ از اون سهم خوده باش. هر کدوم فقط از احد هما، یکی تونست به دست بیاره سلام یخده در آخر، قال مقتدا احد هما فهو بین هما، هر اون چی یکی گرفته مال دو نفره ما ید حبو به ماله، حق نداره مال دیگر را برداره ببره. خب باز به اصطلاح همین روایت را باز از علی علیه السلام نقل شده، الا که در روایتی از علی علیه السلام نقل شده دیگه سندش رو تخصیص نمیخونیم، قائل من آوردم که کدوم سگ هستن کدوم سگ نیستن. اما در روایت علی علیه السلام این عبارت آمده، انه قال مقتضا احدهما فهو بینهما، اون که گرفته یکی مال هر دو نفر میشه، و ما یذهب بینهما، اون که از بین میره مال هر دو نفره.
خیاس رو نگفتیم بقیه رو
بودی سه بود قیاس ابن ابراهیم ظاهرن توصیح داشت، حالا باید نگاه کنیم برم. من
الان اینجا خودشون اگه شرط کرده باشن که آقا
با اینکه اینا تقسیم کرده بودن
اینا شرط نیست،
این شرط نافذ نیست، این نافذ نیست. بیانش این است که حق نداره مال دیگر را برداره ببره، هنوز باید بیاد این از دین بودن در بیاد، بعد قابل تقسیم میشه. قبل از اینکه از دین بودن در بیاد قابل تقسیم
چک بر وصول بشه،
وصول بشه. تا وصول نشده چون این آقا چک ها را تقسیم بکنیم، این مال شما این مال من، مال من، نه این فایده نداره، هر کدوم گرفت باید بیاره تو باره تقسیم.
الان قانون اینجوری قانون تا ظاهره قانونن
خب این جوان خیلی خوب حالا هم کار کن یارو به چه من برم دنبال یه چکی که معلوم نیست نقد بشه نشه.
نه بعد از مثلا یه وقت اگر انجام دادی رفت قرار نشه قانون ظاهرا دیگه نمیشه
مثلا چه فهمیده به من
راست میگم به تو
چه کم رفته
بین دو، یعنی اگر هم قابل وصول نبود مال هر دو نفره،
یه نفر بود
لما یذهبو و اون چیزی که از دست رفته بینهما مال هر دو تا، یعنی اگر یکی را تونستن بگیره مال هر دو تقسیم کنه، یکی هم از بین رفت از کیسه هر دو
بره.
حالا ظاهرا یه وقت تمام شد، داره یه چند سطر موندونم بعدا انشاءالله فردا انشاءالله میکنیم. الحمدلله رب العالمین.